ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه اول اسفند سال 1400 برابر با 20 فوریه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید و ما رو انتخاب کردید. اما در این مجله نیمروزی در بخش مختلف گزارش‌های مختلف درباره تحولات ایران و جهان خواهیم پرداخت، اما پیش از اون بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از تو نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. با افزایش خشونت‌ها در مناطق تحت تصرف جدایی طلبان مورد حمایت مسکو، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواستار دیدار با همتای روس خود ولادیمیر پوتین با هدف یافتن راهی برای پایان درگیری‌ها شد. ولادیمیر زلنسکی در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفت از نیت واقعی رئیس جمهوری روسیه خبر ندارد، به همین دلیل به او پیشنهاد می‌کند در هر مکانی که او بخواهد با او دیدار کند. زلنسکی در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ با کمالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز دیدار کرد. او تنها چند ساعت پس از اعلام بسیج نظامی جدایی طلبان شرق اوکراین این سخنان را ایراد کرد. همزمان کشورهای غربی خطاب به روسیه در صورت حمله به همسایه غربیش هشدارهای شدید و لحنی را دادند. با تقویت احتمال جنگ شرکت لوفتانزا پروازهای خود را به کیف و اودسا را قطع کرد. کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران از او خواست با اثرگیری توافق هسته‌ای وین موسوم به برجام موافقت کند. بر اساس اطلاعیه کاخ ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون در این تماس تلفنی که 1.5 ساعت طول کشید به ابراهیم رئیسی گفت اعتقاد دارد مذاکرات با توجه به منافع طرفین به مرحله نهایی رسیده و ایران باید از این فرصت برای حفظ برجام و جلوگیری از وقوع یک بحران بزرگ استفاده کند. پیشتر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابراهیم رئیسی در این تماس تلفنی گفته بود ایران برای پیشبرد مذاکرات احیای برجام جدی است. او شروطی مانند لغو تحریم‌ها و ارائه تضمین معتبر را لازمه رسیدن به توافق دانست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران است در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ با تکرار همین شروط برای کسب توافق گفت مذاکره مستقیم با آمریکا نیازمند لغو تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی ایران است. یک مقام پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شامگاه شنبه اعلام کرد ناتو برای حفظ ایمنی کارکنان اوکراینی خود در کیف آنها را به شهر لویف در غرب اوکراین و بروکسل در بلژیک منتقل می کند. این مقام ناتو بدون ذکر تعداد کارکنان انتقالی به خبرگزاری فرانسه گفت امنیت کارکنان اولویت دارد و هرچند دفتر ناتو در کیف دائر خواهد بود، اما به دلایل امنیتی شماری از کارکنان پایتخت را ترک می کنند. چندین کشور غربی پیشاپیش دیپلمات‌های خود را در کیف به شهر لویف در نزدیکی مرز با لهستان منتقل کردند. دبیرکل ناتو نیز گفت همه اعضا قبول دارند که خطر حمله روسیه بسیار زیاد است و با وجودی که ناتو نیرویی در اوکراین مستقر نخواهد کرد، اما کشورهای عضو در برابر هر گونه تعرض روسیه به اوکراین بر اساس پیمان دفاع جمعی خود به شدت واکنش نشان خواهد داد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با بی بی سی هشدار داد که بحران اوکراین و روسیه میتواند به بزرگترین جنگ در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم منجر شود و صدایش در سراسر جهان خواهد پیچید. به گفته بوریس جانسون تهاجم روسیه نه تنها منطقه دونباس در شرق اوکراین را فرا میگیرد، بلکه از طریق مرزهای بلاروس به محاصره کیف نیز منجر میشود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نیز 2 روز پیش از قریب الوقوع بودن حمله روسیه به اوکراین سخن گفته بود. بوریس جانسون روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز گفت روسیه در صورت حمله به اوکراین با تحریم‌های بریتانیا و عدم دسترسی به بازارهای مالی لندن مواجه خواهد شد. او همچنین گفت اروپا باید برای مقابله با تهدیدهای روسیه متحد شود.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمروزی. مجلس، دولت و نماینده سپاه درباره حذف ارز 4200 تومانی جلسه غیر علنی برگزار کردند. و افزایش تنش‌ها در شرق اوکراین، آمریکا و متحدان غربیش نسبت به خطر حمله روسیه هشدار دادند. و ابراهیم رئیسی از آمادگی مشروط ایران برای احیای توافق هسته‌ای و مذاکره مستقیم با آمریکا خبر داد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همراه با مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. با ادامه تهدید نظامی روسیه و تشدید تنش‌ها در شرق اوکراین، آمریکا و متحدان غربیش نسبت به خطر قریب الوقوع حمله روسیه به اوکراین هشدار دادند. برای تحلیل بیشتر این خبر، بیشتر گفتگویی داشتم با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیوی مسکو، و در این باره از او پرسیدم.
روس‌ها قائل به این هستند که این دولت کیف هست که آتش رو گشوده به سمت دو جمهوری خودخوانده دونسک و لوگانسک طی این سه روز گذشته، و از جمله میتونیم خب به اظهارات آقای کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته بین الملل سنای روسیه هم اشاره بکنیم که مشخصا میگه که این آقای بایدن هستش که داره تشویق میکنه کیف رو برای انجام یک عملیات نظامی، و اون رو یک خیانت بزرگ، حالا ایشون میگه که از بحث ارزش ها و آرمان های لیبرالی. و برایند همه اینها نشون میده که واقعا خیلی اوضاع پیچیده‌ای هست و روایت‌های متفاوتی وجود داره. یعنی از یک سمت این روسیه میگه که جمهوری‌های دونسک و لوگانس میگن که اون دولت کیف هست که آتش گشوده، از سمتی غربی‌ها این رو یک سناریویی میدونن مبنی بر اینکه روسیه راه انداخته علیه دولت آقای زلنسکی، و از سمتی نه، دولت آقای زلنسکی یک قدم رو هم پیشتر گذاشته و او میگه که نه فقط ما تیراندازی نکردیم، بلکه اونها به سمت ما موشک هم پرتاب کرد، در این سمت ما کشته هم دادیم. یعنی در مجموع دو طرف، شرق اوکراین و غرب اوکراین، مدعی هستند که کشته دادن، و خب ما یک تنش خیلی جدی رو هم بین مسکو و واشنگتن شاهد.
با این وجود، اونچه که مقام‌های غربی به عنوان نشانه آمادگی روسیه برای حمله، یکی از نشانه‌ها بهش اشاره می‌کنند، این افزایش نیروهای نظامی روسیه در اطراف مرزهای اوکراین هست که الان گفته میشه بین 170 هزار تا 190 هزار نیروی روسی الان در نزدیکی مرز اوکراین قرار دارند. مقامات روسیه به غیر از مانور نظامی چه دلایل دیگه‌ای رو برای این افزایش نیرو ارائه کردند؟
خانش‌ها واقعا متفاوته. یعنی غربی‌ها به موضوع این میزان از انباشت نیروهای نظامی توجه دارن که شکل گرفته. روسیه از سمتی بعد از سفر صدر اعظم آلمان به مسکو بحث اینو مطرح کرد که خب میخواد نیروهای خودش رو کاهش بده، اما خب این اتفاقهایی که افتاده طبیعی هستش که من گمان میکنم نه روسیه کاهش نمیده، و به هر حال باید توجه داشته باشیم همون میزان در واقع واهمه‌ای که غرب نسبت به روسیه داره، همون میزان رو روسیه هم نسبت به ناتو داره، و از مرز اوکراین تا مسکو فقط نزدیکی به 500 کیلومتر فاصله هست، و تا خود کیف 740 کیلومتر بیشتر فاصله نیست. طبیعیه که نیروهای روسیه هم آماده هستن. روسیه میگه که ما به حالت تدافعی آماده هستیم. این همون تفاوت خانشی هست که وجود داره. غرب میگه نه، روسیه آماده هست برای یک حمله. همین تفاوت خانش رو ما نسبت به دولت کیف هم شاهدیم. یعنی دولت کیف میگه که ما نمیخوایم حمله بکنیم، اما روسیه مدعی هستش که نه، این دولت کیف به واسطه حمایت‌های غربی ها میخواد یک حمله رو شکل بگیره. و در بین این جنگی که هنوز میشه گفت واقعا به این معنا اون جنگ شکل نگرفته، اما یک جنگ روانی بسیار جدی وجود داره که از این جنگ روانی فقط مردم اوکراین، هیچ فرقی هم نداره که چه در غرب اوکراین باشن و چه در شرق اوکراین باشن، واقعا اونها دارن از این موضوع رنج میبرن.
آقای بخشید، شما در موسکو زندگی می کنید و ساکن هستید. نظر مردم روسیه درباره احتمال بروز جنگ بین روسیه و اوکراین چه هست؟
میتونم بگم که نه مردم روسیه، نه مردم شرق اوکراین، نه مردم غرب اوکراین واقعا اینها به دنبال جنگ نیستن. من همین دو روز پیش وقتی که خبر این تیراندازی ها می اومد از دوستی در دونسک پرسیدم و او به من پاسخ داد که من دیگه نمیدونم چه کسی با چه کسی میخواد بجنگه یا میخواد نجنگه و اون چیزی که برای ما مهمه فقط زندگی هستش و طبیعتا اگر جنگی شکل بگیره، اگر اون گام اول رو روسیه برداره، قطعا مردم خود روسیه هم با اون گارد میگیرن. اگر آقای زلنسکی برداره، من فکر میکنم قطعا مردم اوکراین هم گارد میگیرن. با این شرایطی که داره پیش میره و خب توافق مینسک رعایت نمیشه، شاید ما اون چیزی که سال 2008 شاهد بودیم، رفتاری که روسیه در قبال گرجستان انجام داد، خب اینجا انجام بده، رسمیت این دو جمهوری رو اعلام بکنه. با توجه به اینکه امروز دیگه من فکر میکنم که روسیه هم به این نتیجه رسیده که هر اقدامی انجام بده با تحریم های غرب روبرو هستش. یعنی به نظر من دولت آقای بایدن هم شاید نتونست که اون استراتژی مهار رو در زمان صلح پیش ببره و خب ما شاید افزایش تنش ها بودیم.
دکتر نظرات احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو رو میشنید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در اظهاراتی جداگانه بار دیگر از آمادگی مشروط برای احیای توافق هسته‌ای و مذاکره مستقیم با آمریکا خبر دادند. همزمان حسین امیرعبداللهیان روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ از آمادگی ایران برای مبادله فوری زندانیان با آمریکا خبر داد. بیشتر در این رابطه گفتگو داشتم با کامبیز غفوری، خبرنگار ساکن فنلاند، و در این باره از او پرسیدم.
ما در مذاکرات جاری وین، یعنی در این 8 دور اخیر که در بعضی از دورها هم چندین بار مذاکره صورت گرفت، یک متن داشتیم و یک سری اتفاقات موازی. آن چیزی که در متن مذاکرات رخ می‌داد بر دو مسئله بسیار مهم استوار بود، یکی مسئله رفع تحریم‌ها و دیگری مسئله فنی. یعنی از نظر فنی ایران باید برمیگشت به تعهداتش ذیل برجام، غلظت غنی‌سازی اورانیوم 3.67% حد اکثر میزان نگهداری 202 کیلو اورانیوم و مواردی مانند این، و خب جزئیاتش هم این بود که با اون میزان اورانیوم 20% و 60% که تا الان تولید کرده چه کنه، با سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای که ذیل برجام مجاز نبوده استفاده بکنه، مانند نسل 6 که به صورت گسترده به کار گرفته، با اونها چه کنه، آیا از بین ببره، آیا بفرسته سانتریفیوژ ها رو برای دبه یک کشور سالس مانند روسیه، یا اونطوری که ایرانی ها میخواستن نگهشون داره محرومون بکنه در ایران. اینها مسئله های فنی قضیه بود. در مسئله رفع تحریم هم که میدونیم ایران این رو میخواد که بتونه نفتش رو بفروشه و پول من نفتش رو به صورت قانونی از طریق بانکی تحویل بگیره. این متن مذاکرات بود، ولی در حاشیه مذاکرات چند چیز دیگر به مبازاتش در حال برگزاری بود. یکی مسئله رابطه جمهوری اسلامی با همسایگانش، یعنی سعی کردن که جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنن با عربستان مذاکره بکنه، خیال همسایگانشون رو تا حد بسیار زیادی بتونه راحت تر بکنه بعد از این به ثمر رسیدن احتمالی توافق‌ها. و موضوع بسیار مهم دیگه مسئله زندانیان دو تابعیتی در ایران بود. آمریکایی‌هایی که در ایران زندانی هستند، بخشی از شهروندان دو تابعیتی اروپایی که در ایران زندانی هستند. اندکی پیش آمریکایی‌ها این رو گفتند که تقریبا بدون آزادسازی این زندانیان که ازشون به عنوان دروگان یاد میکنن، حصول توافق بعید به نظر میرسه. یعنی این یه سیگنالی رو میداد که این مذاکرات به طور موازی داره پیش میره. با حرف‌های آقای امیرعبداللهیان به نظر میرسه که تا جایی قابل توجهی در زمینه مبادله زندانی‌ها به توافق رسیدن. نمونه‌اش البته در برجام سال 2015 با آقای اوباما هم داشت جمهوری اسلامی، یعنی در آستانه توافق یک سری از زندانی‌های دو تابعیتی از زندان‌های ایران آزاد شدند، در عوض هم خب آمریکایی‌ها یک سری از شهروندان ایران را آزاد کردند. به نظر میاد که اگر قرار باشه توافق صورت بگیره، این تبادل هم صورت خواهد گرفت، حالا یا در آستانه‌اش یا اندکی بعد از حصول توافق.
صدر اعظم آلمان اولاف شولتز گفته که الان شانس رسیدن به توافق وجود داره و میتونه مسیر برداشتن تحریم ها رو هم میسر کنه، اما اگر خیلی سریع موفق نشیم خطر ناکامی مذاکرات هستش و گفته که الان انتخاب با رهبری ایران هستش. در مقابلش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم طرفهای غربی رو مسئول شکست احتمالی در مذاکرات وین معرفی کرده.
یک اتفاقی که میشه از این پاسکاری تحلیل کرد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی طرفهای غربی مسئول اتخاذ تصمیم‌های سخت هستن، غربی ها هم میگن الان نوبت ایران هست که تصمیم سخت بگیره، این تا حد بسیار زیادی نشون میده که در متن پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده، یعنی بر سر مسائل فنی پیشرفت حاصل شده، بر سر کلیات رفع تحریم‌ها پیشرفت حاصل شده، ولی طرفین یک سری نقاط ریز کوچک اما بسیار پر اهمیت دارن که بر سرش اختلاف دارن. اینها معمولا مسائل حاشیه‌ای است، یک سری چیزهایی که ایران خب روش بسیار تاکید داشت، مثل مسئله تضمین‌ها که آمریکایی‌ها گفتن که نمیتونن اون تضمین‌هایی که ایران میخواد رو بدن، یعنی یک رئیس جمهور آمریکا نمیتونه دست رئیس جمهور بعدی رو ببنده، درخواستی که باز جمهوری اسلامی کرده بود مبنی بر اینکه پارلمان‌های کشورهای طرف برجام بیان بیانیه سیاسی بدن، این هم تا حد بسیار زیادی قانونگذاران آمریکایی به ویژه جمهوری‌خواه‌ها اینطور نشون دادن که تمایلی برای انجام این کار ندارن. خب بر سر این مسائل جزئی باید تصمیم گرفته بشه. بر سر مسائل دیگری که برای جمهوری اسلامی حیثیتی هست، مانند تحریم سپاه پاسداران، مانند تحریم بیت علی خامنه ای، اینها مسائلی است که باز جمهوری اسلامی بر سرش اصرار داره و آمریکایی‌ها نمیتونن به راحتی این رو قبول بکنن. به نظر میرسه که این مسائل کوچک فرای مسائل اصلی و فنی و فرای مسائل رفع تحریم‌های هسته‌ای مواردی هستند که باعث شدن که مذاکرات به جایی برسه که بدون انعطاف پذیری یکی از طرفین امکان حصول توافق نباشه. برای همین است که میبینیم که غربی ها میگن ایران باید تصمیم بگیره، در سطح رهبری هم باید تصمیم بگیره، و از طرفی ایران میگن نخیر اونها باید تصمیم بگیرن. و من تا حد بسیار زیادی معتقدم که بر سر کلیات پیشرفت حاصل شده و بر سر جزئیات کوچک اما مهم هنوز نتونستن طرفین تصمیم بگیرن، اما اگر این اراده باشه که بخوان به یک توافق برسن باید زود برسن، همونطور که غربی ها هم گفتن، به این خاطر که برنامه هسته‌ای ایران به طور بسیار قابل توجهی داره جلو میره و به میزان مواد شگفت‌پذیر هسته‌ای، میزان اورانیوم با غلظت بالای ایران همینطور داره افزوده میشه. این مسئله نگرانی غربی ها رو در پی داره، برای همین دارن سعی میکنن که یک نوع ضرب العجل، یک نوع هشدار به جمهوری اسلامی بدن که اگر این تصمیم ها رو زود نگیره ممکنه که شانس رسیدن به توافق برای همیشه از دست بره.
اصرارات کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجلس دولت و نماینده اطلاعات سپاه امروز درباره حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده جلسه غیر علنی برگزار کردند. برای تحلیل این موضوع همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. آقای علوی، چه عواقب احتمالی به نظر شما باعث برگزاری این جلسه شده؟
به نظر میاد این پیامدهای سیاسی و امنیتی حذف تحریمی 4200 تومان مد نظر بوده، از اونجایی که همونطور که شما هم گفتید نماینده ای از سپاه هم در این جلسه حضور داشته. بیاریم که در چند ماه اخیر یا حتی بهتر بگیم در چند سال اخیر مسئله حذف ترجیحی مد نظر بوده، در میان نمایندگان مجلس اختلاف هست، اونها به نتیجه نرسیدن، به خصوص این مجلسی که به هر حال ادعا میشه که یک دسته و یک گرایش مشخصی داره و همچنین تنش وجود داره، کشمکش وجود داره میان نمایندگان مجلس و البته دولت. دولتی ها خب به دلیل اون حساسیتی که دارن نسبت به کسر بودجه و اینکه به هر حال پولی در اختیار ندارن مایلن که این ارز رو حذف بکنن و رانت حاصله از اون رو به جای اینکه به قول خودشون البته بگذارن به دست دلالان به خود دولت اختصاص بدن. من تاکید میکنم که این رانتیست که دعوا بر سر رانت است، اینکه رانت به دست دیگری برسد یا دست دولت باشد. دولت میخواد این رانت رو به دست بیاره. حالا چرا این رو میگم؟ به دلیل اینکه وقتی یک دولت ساختارش رانتی طبیعی است، اگر این ارز شناور هم بشه باز رانت وجود داره، اما در اختیار دولته. به دلیل این پیامدهای امنیتی سیاسی نامعین و همچنین تلاش دولت برای اینکه کسر بودجه رو تا کمی محدود بکنه یا رانت رو به خودش اختصاص بده، این تصمیم گیری هنوز به نتیجه نرسیده.
آقای علوی، بعضی از نماینده ها صحبت کردن و گفتن که احتمال داره که به جای حذف، یعنی اونچه که جایگزین ارز دولتی هست و ارز دولتی خواهد شد، پرداخت یارانه به مردم هستش. چقدر میتونه این جایگزینی پاسخگو باشه؟
هم تجربه تاریخی در ایران و هم به اصطلاح تئوری ها و نظری هایی که وجود داره تایید نمی کنه که اگر این ارز ترجیحی متوقف بشه یا منتفی بشه، اون یارانهایی که دولت در قالب بسته های حمایتی عرضه بکنه بتونه جایگزین اون بشه. و در نتیجه به نظر نمیاد که این گونه اقدامات بتونه مشکلات رو حل کنه. حالا مشکل چیست؟ مشکل این است که وقتی ما انواع رانت در چارچوب این ساختار حاکمیت ولایی، اقتصاد ولایی رانتی داریم، متمرکز شدن به روی یک رانت، اون هم رانتی که فرعی است، البته مشکل کشا نخواهد بود، بلکه تا این ساختار رانتی به هر حال اصلاح نشه، اون رانت های بزرگ و کلان منتفی نشه، حذف این رانت های محدود و اینا نمیتونه کمکی بکنه به مشکل. حالا گیرم فرضاً دولت این رانت رو به خودش اختصاص داد و این درآمدی رو کسب کرد از اینکه ارز شناور بشه، بعد با دادن بسته های حمایتی یک مقدار مثلا برای بعضی از گروه ها یک کمی مشکل رو حل بکنه. منتها اون رانت وقتی منتقل میشه به بودجه دولت چه اتفاقی میفته؟ اونجا گروه ها باندهای قدرت هستن، این نهادهای حوزوی و مذهبی و دینی و خیریه و به هر حال مداحان و اینها هستن که اینها این به اصطلاح مصارفشون، هزینه هاشون دائما گسترده میشه، هر روز نهاد جدیدی تأسیس میشه. بنابراین با حذف این به اصطلاح ارز ترجیحی 4200 تومانی، نه تنها رانت منتفی نمیشه، نه تنها بودجه مؤثر و بهینه نمیشه، بلکه یک در واقع جا به جایی صورت میگیره از یک گروهی به گروه دیگه. یک گروهی که مثلا الان ممکنه رانت خور باشن، منتها کوچکن، قدرت ندارن در حاکمیت، به گروهی که زینفوستر و پرقدرت هست.
آقای علوی، یکی از عواقبی رو که گاهی کارشناسان اشاره میکنن درباره حذف ارز 4000 تومانی این هستش که 4200 تومانی این هستش که ممکنه باز هم به شورش های شبیه آبان سال 98 دامن بزنه. نظر شما چه هست در این باره؟
خب الان بر اساس ارزیابی هایی که خود نمایندگان مجلس میکنن، نه منابع مستقل بیرونی یا افراد اقتصاددان ها، سال آینده نه تنها تورم وجود خواهد داشت بلکه افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین صرف نظر از این که این ارز حذف بشود یا نشود به دلایلی که عرض شد، این فرایند تورم و شوک های مربوط به قیمت حتما در سال آینده وجود خواهد داشت و البته حذف این ارز موجب میشه که شاید یک کمی این سرعت افزایش تورم بیشتر بشه. اما اینکه فرضاً با حذف نکردن اون بشه جلوی این تورم رو گرفت، البته به نظر منطقی نمیرسه. بنابراین حاکمیت گیر کرده در میان اینکه این تورمی که از ادامه پیدا کنه در یه سطوح بالاتری، یا اینکه یک شوک ها و یک تکانه های قیمتی اضافه بر اون ایجاد بشه، و اینجاست که قادر نیستن تصمیم گیری کنن این نهادهای گوناگون، و به خاطر اینکه نمیتونن به دقت و به شکل وسیعی پیامدهای این حذف ارز ترجیحی رو به هر حال پیش بینی کنن و بر سر اون به توافق برسن.
سپاسگزارم. محمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب در بخش دیگه از این مجله نیمروزی میپردازیم به واکنش شما کاربران شبکه‌های اجتماعی به آخرین موضوعات داغ و مورد توجه. همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. بنیامین به ما بگو که الان در حال حاضر کاربران به چه موضوعاتی بیشتر علاقه نشون دادن؟
درود به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب در 24 ساعت گذشته و در یکی دو روز اخیر، جدای از پرداختن کاربران به اعتراض‌های سراسری آموزگاران در ایران، در واقع اعتراض‌هایی که به وضعیت معیشتی و حقوقی اونها برگزار شده، همینطور اعتراض‌هایی که به زندانی شدن همکاران معلمشون صورت دادن در شهرهای مختلف ایران، موضوع دیگری که خیلی بازتاب داشته در شبکه‌های اشتماعی ماجرای آقازاده سالاری و فامیل بازی در جمهوری اسلامی هست که خیلی بازتاب داشته. به بهانه چند خبر و اتفاق مشخصی که در شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف منتشر شد، خانواده محمدعلی رامی، چهره‌های اصولگرای حکومتی که در دوران دولت محمود احمدی نژاد هم سمت‌هایی داشت در وزارت ارشاد ایران و پیشتر از اون در دوران اکبر هاشمی رفسنجانی یا دهه 60 و 70 هم سمت‌های حکومتی رو داشت، خب فرزندانش و سبک زندگی فرزندانش باعث شد که خیلی از کاربرها بهش به این موضوع واکنش نشون بدن، از جمله رضا کیانیان بازیگر نام‌آشنای سینمای ایران که اعتراض کرده بود به نوعی به وضعیت معیشتی مردم و اینکه سختی‌هایی که خیلی ها تحمل می‌کنن در مقابل رفاه و در واقع جایگاهی که آقازاده‌ها و فرزندان مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی از اون بهره مندن، که البته با پاسخ دختر آقای رامین روبرو شد. دختر آقای رامین گفت که با رویه های پدرش و اساسا رویه های سخت گیرانه به مردم از ابتدا موافق نبوده و آقای کیانیان در واقع عذرخواهی کرد از او. یک نامه‌نگاری بین این دو نفر در واقع صورت گرفت، در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شد. جدای از این، فرزند دیگر محمد علی رامین، یاسین رامین، همسر سابق مهناز افشار که به تازگی با او دوباره دیدار کرده بود، هم باعث شد که خیلی ها به وضعیت اقتصادی این خانواده اشاره بکنن، خانواده متمولی که در واقع خیلی از کاربرها اشاره کردن که با رانت‌های حکومتی این آقازاده ها تونستن برای خودشون کسب و کارهای متعددی ایجاد بکنن. با فراتر از اون، فرزندان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم که صاحب یک کشتی هستن یا یک شرکت کشتیرانی به نام آدمیرال هستن و کشتیشون توقیف شده، این هم موضوع دیگری بود که خیلی از کاربرها بهش پرداختن. اساسا نوع زندگی چهره های سرشناس، آقازاده ها و سلبریتی هایی که نزدیک هستند به حکومت و جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی با نقد بسیاری در این یک دو روز گذشته همراه بوده. ماجرای دیگری هم که در پیوند هست به نوعی با این موضوع، اخراج و تعلیق چندین تن در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هست به خاطر فامیل بودن با رئیس پیشین و عزل شده فدراسیون فوتبال شهاب الدین عزیزی خادم، که ظاهراً چند نفر از اعضای خانواده خودش رو در سمت‌های مختلف فدراسیون فوتبال منصوب کرده بوده. مجموع این خبرها و حواشی در شبکه‌های اجتماعی باعث شده که دوباره این رویکرد شکل بگیره که جمهوری اسلامی در واقع در انحصار خانواده‌های نزدیک به خودش قرار داره و مشاغل و پست‌های حساس سیاسی و اقتصادی رو اغلب آقازاده‌ها یا فرزندان مسئولان رده بالای حکومتی به خودشون اختصاص دادن، در حالی که خیلی از مردم و جوانانی که حالا به تعبیر کاربرها شایسته هستن، تحصیل کرده هستن، دور هستن از دستیابی و مشاغل و کارهایی که درش تخصص دارن و شایسته سالاری در واقع زیر بار فرزند سالاری و خانواده سالاری و آقازاده سالاری گم شده. سال هاست که این موضوع در جمهوری اسلامی به وضوح به چشم خورد.
سپاسگزارم. بنیامین صدر بود از بخش شبکه‌های اجتماعی و با ما از کاربران اجتماعی و واکنش اونها به آخرین موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی میگفت. به انتهای مجله نیمروزی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.